بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی العقل فلا تقبل شهادت المجنون حتی الادواری من حال جنونه و اما حال و عقله و سلامته فتقبل من اذا علم الحاکم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه و کمال فتنته. با تای مؤلف و الا لم تقبل و یلحق بهی فی عدم القبول من غلب علیه السهو و النسیان او القفله او کان به البله و فی مثل ذلک یجب الاستظهار علی الحاکم حتی یستثبت ما یشهدون ما یشهدون به. فاللازم الاعراض عن شهادتهم الا فی الامور الجلیه التي یعلم بعدم سهوهم و نسیانهم و غلطهم فی التحمل و النقل. بحث ما در رابطه با صفات شهود بود، خصوصیاتی که در بینه و شاهد در مواردی که شهادتشون میخواد قبول بشه چه خصوصیاتی در شاهد اعتبار دارد. اولین صفتی که عرض کردیم مسئله بلوغ بود، با اون خصوصیاتی که در اون مسئله مطرح بود و روایات متعددی که در اون مسئله مطرح بود که در بحث گذشته خلاصه و ماحصل روایات رو عرض کردیم. دومین خصوصیتی که امروز مطرح می کنند مسئله عقل. اگر شاهد دیوانه باشد و فاقد عقل باشه این شهادتش پذیرفته نیست. منتها در باب مجنون ما دو جور مجنون داریم، یک مجنون دائمی که صاحب جواهر می‌فرماید که به قدری این مسئله بدیهیه که اصلاً سزاوار نیست که انسان در مقام اقامه دلیل از کتاب و سنت براید. اینقدر مطلب ضروری و روشنه که شاهد نمیتواند دیوانه باشد و اگر دیوانه همیشگی آمد شهادت داد این شهادتش بلا اشکال مورد قبول نیست و مطلبم در ضروری بودن به این درجه است که می‌فرمایند که اگر فقیهی هم در مقام اقامه دلیل براید لا یحسن منه ذلک، انقدر مطلب بدیهی و روشنه. اونی که مورد اشکاله اون مجنون ادواری یا ادواری است که یک برهه از زمان فاقد عقل و یک برهه از زمان کامل و سالمه. خب در اون برهه و دوری که دور جنونش هست، این مثل همون مجنون دائمی شهادتش پذیرفته نیست، برای اینکه اینم با مجنون دائمی چه فرق میکند؟ در حال اقامه شهادت این فاقد عقل، همون دور جنونش رسیده و نمیشود بر شهادت او ترتیب اثر داد. اما در اون دوری که دور سلامت و عدم جنون او هست، ایشون می‌فرماید در اون دور سلامت و خوبی مجنون ما شهادتش رو میپذیریم، ولی با سایر شهادت‌ها یک فرق داره. فرقش این است که در اینطور می‌فرمایند در سایر شهادت‌ها همین مقدار که حاکم فهمید که این شاهد دیوانه نیست، همین کفایت می‌کند در پذیرفتن شهادت و ترتیب اثر بر شهادت دادن او. اما اینی که در یک برهه‌ای از زمان دیوانه است و در یک برهه‌ای سالمه و فرضم این است که در حال سلامت اومده شهادت داده و اقامه شهادت کرده، می‌فرمایند که حاکم اینجا یک وظیفه ای دارد. وظیفش این است که این رو با ابتلاء و امتحان به دست بیاورد که هوشیار کامله و فتنه با تین مؤلف برای او برقراره و هیچ گونه اثری از جنون و حالت اختلاط و بی‌توجهی درش وجود نداره. اما در شاهدهای عاقل دیگه لازم نیست که حاکم امتحان بکند ببیند آیا این هوشیاری کامل داره یا نداره. همون صرف این که شاهد دیوانه نبود همین کفایت می کند. اما در این مجنون ادواری یا ادواری حاکم این وظیفه زائد برای او هست که مسئله هوشیاری و کمال تفتن این شاهد رو مورد ابتلا و امتحان قرار بده. اگر دید که واقعا کاملا هوشیاره و هیچ گونه غفلتی و بی‌توجهی درش وجود نداره، اون وقت شهادتش رو بپذیرد. حالا قبل از آنی که به فرع بعدش برسیم، ببینیم علتش چیه، به چه مناسبت در اینجا بر حاکم امتحان و ابتلا لازمه، اما در موارد دیگری که یک آدم عاقلی میاد شهادت میده لازم نیست، با اینکه در هیچ یک از دو مورد از شهادت اینها برای حاکم علمی پیدا نمی شود. نفس شهادت شاهد البینت و علی المدعی، بینه قولش معتبره، میخواد برای حاکم افاده علم بکند، افاده مظنه بکند، یا افاده علم شخصی و ظن شخصی هم نداشته باشد. پس چه شده با اینکه مسئله افاده علم و ظن در حجیت شهادت بینه اعتبار نداره و از طرفی هم این مجنون در دور سلامتش داره شهادت میدهد؟ نه اینکه ما شک در دور سلامتش داشته باشیم، ما میدانیم یک ماه این دیوانه است، یک ماه عاقله. الان هم که اومده شهادت میده مصادف با ماهی است که دور عقل و سلامت این هست. پس چرا در اینجا میفرماید که حاکم باید ابتلا و امتحانی در رابطه با این داشته باشه تا بفهمد که این هوشیاری کامل و تفتن کامل در حال اقامه شهادت و اداء شهادت برای او محفوظه؟ شاید سرش این باشد که ما در موارد دیگر، فرض کنید در اونجایی که عاقل به تمام معناست، میاد شاهد شهادت میده که من دیدم که زید مثلا عمرو را کشت، شهادت به قتل میده. آدم سالمی هم هست، هیچ حالت جنونم درش وجود نداره. اینجا هم حاکم در درجه اول احتمال میده که شاید این شاهد اشتباه کرده باشد، شاید خطأً داره این معنا رو شهادت میده و میگوید، لکن یک اصلی به نام اصل عدم الخطأ و الاشتباه که از اصول عقلائیه هست و ارتباطی هم به شارع نداره، اون اصل عدم الخطأ و الاشتباه در اونجایی که شاهد عاقل مطلق باشه جریان دارد، در افعال مطلقا جریان دارد، در اقوال مطلقا جریان دارد. خدای نکرده اگر کسی در راهی که شما میایید شما رو مثلا فحشی بهتون بدهد، چرا ناراحت میشوید؟ برای خاطر این اصل عدم الخطأ و الاشتباه، و الا بینکم و بین الله احتمال میدید که این فحش دهنده اشتباه کرده باشد، به خطا رفته باشد. لکن روی اصالت عدم الخطأ و الاشتباه در مقام دفاع از خودتون برمیایید و چه بسا فحش دهنده رو مورد ضرب و امثال ذلک قرار میدهید. لذا در همه کارها، در همه قولها، در همه گفتارها اگر این اصل عدم الخطأ و الاشتباه نباشه کار انسان لنگه. حتی در این روایات متعددی که ما در مسائل مختلف بهش تکیه میکنیم. خب راوی میگه من این مسئله رو از امام پرسیدم، امامم اینجوری جواب دادن. شما احتمال نمیدید که این راوی داره اشتباه میکند، احتمال نمیدید که خطاً داره این معنا رو میگه. شاید اون کسی رو که این عزیز سوال کرده امام نبوده، این خیال میکرده که انه امامون. شاید اون کسی که این مسئله رو اینجوری فتوا داده و ما هم به روایتش تکیه میکنیم، شاید امام نبوده، این خیال میکرده امامه. لکن اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه در امثال این موارد جاریه و میگوید که راوی نه در تشخیص امام و نه در سؤالی که از امام کرده و نه در جوابی که از امام شنیده و ضبط کرده و فعلا به دست من و شما رسیده و مدرک برای نظرات و فتاوای فقهی من و شما قرار گرفته، همه اینها روی پایه اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه که از اصول مسلمه عقلائیه است. شارع مقدسم این اصل رو تخطئه نکرده، لکن ارتباط تأسیسی هم به شارع نداره، بلکه ارتباط تأسیسیش به عقلاست، اونم اختصاصی به افعال خاص یا اقوال خاص نداره. و اگر این اصل در کار نباشه خیلی مسائل به هم میخوره و خیلی از امور نباید تحقق پیدا بکند، یا فتاوا و نظرات نباید تحقق پیدا بکند. همه بر پایه این اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه پیش می رود. حالا که این طور شد، اون وقت ما شک داریم که آیا این اصل عقلائی در رابطه با مجنونی که در یک ماه مجنونه و یک ماه سالمه، آیا در اون ماه سلامتش، در اون ماه جنونش که هیچ، در اون ماه سلامتش آیا ما میتونیم به مجرد شهادتش روی این اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه تکیه بکنیم، یا اینکه نه، حاکم در اینجا باید امتحان بکند تفتن این شاهد رو، به واسطه ابتلا و امتحان به دست بیاورد. اگر برای اون محرز شد، اون وقت اصالت عدم الخطاء و الاشتباه بعد الابتلاء و الامتحان جریان پیدا می کند، لذا حاکم می تونه به شهادت او ترتیب اثر بدهد. اما ابتداءً به مجرد اینکه این یک ماه سلامتشه، در ماه گذشته مثلا تماما دیوانه بوده، اونم مقام شهادت که یک مقام مهمی است، چون حاکم شهر بر این شهادت ها میخواد ترتیب اثر بده، قول بینه رو بر قول منکر مقدم بداره، و چه بسا مسئله متنازع اون فیها یک مسئله بسیار مهمی باشه. فرض کنید در زمان ما صدها میلیون مورد تنازع بین مدعی و منکر باشه و به شهادت این شاهد میخواد به نفع مدعی ترتیب اثر بدهد. آیا اصالت عدم الخطاء و الاشتباه در رابطه با این فرد قبل الابتلاء و الامتحان جریان پیدا می کند؟ ما اگر شک هم داشته باشیم به لحاظ این که این امور از ادله لبیه است و ادله لبیه رو باید در اون موارد قدر متیقنش بهش اکتفا بکنیم و الا در مورد مشکوک ما نمیتونیم ادله لبیه رو پیاده کنیم. اگر شک هم داشته باشیم که آیا عقلا قبل الامتحان به اصالت عدم الخطاء و الاشتباه تمسک می کنند یا نه، باید بگیم نمی کنند و ما تا ابتلاء و امتحانی از حاکم شرع تحقق پیدا نکنه و تفتن کامل این شاهد رو به دست نیاورد نمیتواند بر شهادت او ترتیب اثر بدهد. این مسئله اصالت و عدم الخطاء و الاشتباه در کلام ایشون نیست، در کلام حتی مثل صاحب جواهرم وجود نداره. اینا به یک لاخلاف و اجماع و امثال ذالک مسئله رو میخوان تمام بکنن، لکن سر اصلی مسئله این مطلبی است که من برای شما عرض کردم، بدون اینکه در کلام ایشون یا صاحب جواهر یا افراد دیگری اشاره‌ای به این مسئله شده باشد، لکن نکته اصلیش همین جهتی است که من خدمت شما عرض کردم. حالا می‌فرماید ایشون، حالا متأسفانه باید گفت در حالی که این مسئله رو مرقوم می‌فرمودند، حالا خیلی به جهاتش توجهی نداشتند، از نظر عبارتی و از نظر بعضی از تعبیرات دچار یک مسئله ای شدند که نه فقها اینطور میگویند و نه آشنایان به لغت عرب اینجوری تعبیر میکنند. ایشون حالا توجهی به این مسئله به این جهاتش نداشتند که من عرض میکنم خدمت شما. ایشون میفرمایند و همینطور یه افرادی داریم که اینها دیوانه نیستند، عاقل هستند، لکن نوعاً در معرض سهو و نسیان و غفلت واقع شدند. یه افرادی داریم که زیاد اشتباه میکنند، مثل اینکه در باب نماز میگید لا شک لکثیر شک، همون جای قاعده ای هم داریم که لا سهو لکثیر سهو. یه افرادی داریم که حالا روی هر جهتی اینها حالت غفلت و حالت سهو و نسیان برشون غلبه داره، وقتی هم با یه قضایایی برخورد می کنند اولا شاید درست خصوصیات و جزئیات اون حادثه رو درک نمی کنند و یا اگر درک بکنند در ذهنشون باقی نمی مانه، چون خب نوعاً بین تحمل شهادت و اداء شهادت نوعاً یک فاصله زمانی وجود داره. خب این شاهد اون خصوصیاتی رو که در حال شهادت دیده و تحمل کرده، اون خصوصیات رو در حال اداء شهادت و اقامه شهادت باید بازگو بکند. حالا یه افرادی هستن که این خصوصیات رو یا درک نمی کنن یا اگر درک بکنند در ذهنشون باقی نمی ماند، یعنی در حال تحمل به این خصوصیات رسیدند اما در حال اداء شهادت و اقامه شهادت این خصوصیات از ذهنشون پریده و در ذهنشون باقی نمانده. بالاتر از اینها یه افرادی هستند که اینها دیوانه نیستن، عاقل کامل هم نیستن، از اینها ما تعبیر به بله میکنیم، یعنی اونهایی که دارای یک نوع حماقتی هستند که دیوانه هم نیستن، عاقل به تمام معنا هم نیستن، به قول مرحوم محقق در جبله اونها عنوان بلاهت و حماقت در خمیره اونها وجود داره. امام می‌فرماید اینام همینطور، خب اینام خصوصیات رو یا درک نمی‌کنند یا اگر درک بکنند در حال اقامه شهادت نمی‌دونن اون واقعی رو که تحمل کردن با خصوصیات، خصوصیاتش رو هم بازگو بکنن و جزئیاتش رو بیان بکنن. خب این از نظر حکم، حالا عرض میکنیم ایشون چه میفرمایند. اولا از نظر خود اینها عبارت رو هم مجددن انشاءالله عرض میکنم. از نظر حکم امام میفرماید که اینهایی که یغلب علیهم السهو و نسیان او القفله او کان بهم بلهون، میفرماید عبارت امام اینه، یجب علی الحاکم الاستظهار، حاکم برش واجبه که وقتی که شهادت اینها رو میشنوه استظهار بکند، شبیه همون استظهاری که در مسئله حیض و استحاضه و اینها وجود داره. استظهار یعنی طلب و ظهور الحال، دنبال این مطلب برن که حال روشن بشه. استظهار ای طلب و ظهور الحال، منتها استظهار در هر جایی به تناسب خودشه، در اون باب حیض و استحاضه و اینها در رابطه با حیض استظهار می کند که دو ایام استظهار داریم، یه ایام استظهار در اول حیض و یک ایام استظهار مثلا بعد از گذشتن از عادت قبل از رسیدن به 10 روز، یعنی ایامی که دنبال این است که حال براش روشن بشه که آیا این خونی که دیده خون حیضه یا نه، یا این خونی که بعد از عادت دیده و نمیدونه که بعد از 10 روز هم میبیند یا نه، دنبال این است که به دست بیاورد که آیا این حیض یا نه. در ما نحنفی استظهارش به این نحوه میفرماید حاکم استظهار بکند به این که تعبیر ایشون اینه، حتی یستثبت ما یشهدون به، تا اینکه این معنا رو به دست بیاره که این چیزی رو که اینها به شهادت میدن آیا در رابطه با این شهادت ثابت هستند یا اینکه روی فراموشی و امثال ذالک این در و اون در میزنن، پا بر جا هستند یا روی این شهادت خودشون پا بر جا نیستن. پس در درجه اول میفرماید یجب علل حاکمه الاستظهار، بعد از این یه چیز رو برش تفریع میکند که این تفریع هیچ با وجوب استظهار سازگار نیست. تفریعش این است که میفرماین فالواجب علل حاکم الاعراض عن شهادتهم، اونی که بر حاکم لازمه این است که از شهادت اینها اعراض بکنه، مگر اینکه متعلق شهادت یه حادثه روشنی باشه که خورد ریز نداشته باشه، بر هیچ کسی هم مخفی نمیمانه و حتی اینهایی که یغلب علیهم السهو و النسیان درش اشتباه نمی کنن، در حفظش اشتباه نمی کنن، که اول می فرماید یجب علل حاکمه الاستظهار، بعدم می فرماید فلازم علل حاکمه الاعراض عن شهادته، از شهادت اینها اعراض بکند مگر در امور جلیه‌ای که کسی درش اشتباه و غلط و سهو و نسیان نداره. این دو تا حرف خب با هم نمی سازه، اینکه اول شما می فرمایید واجبه بر حاکم استظهار کردن حتی یستثبت ما یشهدون به، با اینکه نتیجه میگیرید به اینکه فلازم و علل حاکمه الاعراض عن شهادتهم، پس اون استظهار برای چیه؟ این اعراض از شهادت برای چیه؟ جمع بین استظهار و بین اعراض از شهادت اینها این معنا نداره. ولی خب عرض کردم یه قدری بدون توجه این معنا واقع شده و باید ترتیب بیان این مطلب رو از مثل مرحوم محقق در شرایع که هم از نظر فقاهت در بالاترین مرتبه فقاهت بوده و هم از نظر آشنایی به تعبیرات عربی به لحاظ اینکه ایشون بچه هله بوده و سکونتش در هله بوده که چند فرسخ تا نجفه، خب آشنایی به تعبیرات عربی اینها بالاتر از اون چیزی است که ما فکر میکنیم. لذا در هر دو مسئله و در هر دو جهت ایشون کاملا وارد بوده و تعبیرات بسیار جالبی داره و این تفریعی هم که ما درش مناقشه داریم عرض می شود به طور دیگری تفریع کرده، لکن صاحب جواهر یه عبارتی به کار برده که باید بگیم ایشون هم در این معنا اشتباه کرده و حق با مرحوم محققه و نمی بایست این اضافه در کلام صاحب جواهر در کار باشه. حالا من عبارت ایشون رو در این دو جهتی که عرض کردم برای شما ذکر می کنم. ببینید می فرمایند و یلحق بهی فی عدم القبول من قلب علیه السهو و نسیان اول قفله، با اینکه قفلت با سهو و نسیان در اون بودی که به عنوان فقاهت ما درش بحث میکنیم فرقی نمیکند. در حدیث رفت داره رفع الخطا و نسیان، درسته. حالا در اون کتاب های لغت خیلی دقیق شاید یک فرقهای اعتباری برای اینها ذکر شده باشه، مخصوصا یک کتابی هست کوچکم هست به نام فروق اللغات که اگر دارید مراجعه بکنید یه فرقایی بین این لغتهایی که به نظر ما مترادفه قائل می شوند، لیکن از نظر فقهی آیا حدیث رفع که میگه رفع الخطأ و نسیان، ما میگیم این اختصاص به نسیان دارد، ساهی رو شامل نمی شود، غافل رو شامل نمی شود، یا حدیث رفع همه این مسائل رو شامل می شود؟ فرقی بین سهو و نسیان و غفلت وجود نداره، ولو اینکه یک فرقهای جزئی اعتباری هم بین اینها ما بتوانیم ذکر بکنیم. پس اولین اشکالی که به ایشون هست اول قفله، قفلت رو جدای از سهو و نسیان ذکر کردن برای چی؟ اون وقت چهارمی یا سومی میگه اوکان بهل بول، اوکان بهل بول در تعبیر محقق که عرض کردم این تعبیرات رو باید از این بزرگان آشنایان به عربیت گرفت، تعبیر ایشون اینه به جای سهو و نسیان همون من قلب علیه سهو داره، به جای اول قفله او کان به البول، تعبیر مرحوم محقق اینجوریه اول مغفل الذی کان فی جبلته البول، مغفلی که خمیر مایش عبارت از بلاهته، نه صرف مغفل در مقابل سهو و نسیان. اول مغفل الذی فی جبلته البول، این رو ایشون در مقابل من قلب علیه سهو ذکر کرده، و الا در مقابل من قلب علیه سهو ما سه چیز دیگر نداریم، ما یک چیز داریم، همین تعبیر المغفل الذی فی جبلته البول. و در تعبیر حکمی حالا ببینید عبارت ایشون اینه، میفرماید و فی مثل ذالک یجب الاستظهار علی الحاکم، بر حاکم لازمه استظهار بکند، یعنی دنبال ظاهر شدن حال این شاهد بره ببینه آیا چرت و پرت میگه یا اینکه یک آدم هوشیاره و با کمال فطنت و توجه داره این شهادت رو میده. حتی یستثبت ما یشهدون به، تا اینکه حاکم به دست بیاره که این چیزایی رو که اینها شهادت میدن روش وایسادن، روش ثابتن، بدون اینکه گاهی اینور بزنن گاهی اونور بزنن به واسطه اینکه فراموش کردن یا به واسطه عرض می شود بلاهتی که درش وجود داره. پس اول می فرماید یجب الاستظهار، بعد نتیجه گیری می کند فلازم الاعراض عن شهادته، خب اگر لازم اعراض از شهادت اینها هست پس دیگه وجوب استظهاری که خود شما به صراحت بیان فرمودید برای چیه؟ لذا مرحوم محقق در شرایع میفرماید فل اولا الاعراض عن شهادتهم، و چیزی که موجب اشتباه ایشون شده این است که صاحب جواهرم به واسطه کثرت کارش دنبال فل اولای محقق یک کلمه بل الواجب ذکر کرده، در حالی که این با سیاق عبارت نمیخونه. وقتی استظهار واجب شد دیگه الاعراض عن شهادتهم چه معنایی میتونه داشته باشد؟ لذا ایشون میفرماید فل اولا الاعراض عن شهادتهم الا فی الامور الجلیه التي یعلم به عدم سهوهم و عدم نسیانهم و عدم غلطهم فی التحمل و النقل، نه در مقام تحمل شهادت و نه در مقام اقامه شهادت و اداء شهادت. لذا این عبارت ایشون سلاستی نداره و تعبیرات ایشون هم تعبیراتی نیست که مناسبه با ادبیت صحیح عرب باشه. حکمم همین بود که عرض کردیم، تا شرط چهارم رو فردا انشاءالله سوم رو بیان بکنیم.